رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در موج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 16 فوریه است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز مجله توجه کنید به سرخطی اخبار. دوشنبه روز 18 فوریه استرداد عبدالجانوف را از اوکراین درخواست خواهد کرد. روبرت بلک 20 فوریه به تاجیکستان خواهد آمد. در محل سقوط متئور در روسیه عملیات نجات و پاکسازی آغاز یافت و افغانستان حمایت هوایی ائتلاف را برای نیروهایش منع می‌کند. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان قصد دارد از اوکراین رسما استرداد سروزیر سابق عبدالملک عبدالجانوف را درخواست کند. معاون اول دادستانی کل عبدالقادر محمدیف گفته است اسناد لازم روز 18 فوریه به کیف ارسال خواهند شد. عبدالجانوف در تاجیکستان با جنایت‌های سنگین چون تأسیس سازمان جنایی، تلاش غصب قدرت، تروریسم، دیورسیا و دزدی پول مال دولت عیبدار می‌شود. او روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول اوکراین دستگیر شد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روبرت بلک روز 20 فوریه وارد تاجیکستان خواهد شد. بلک به دنبال هند از دوشنبه بازدید کرده در بررسی نیم ساله مشاوره‌های دو جانبه تاجیکستان و آمریکا شرکت می‌کند و با مقامات ارشد و اهل تجارت و جامعه شهروندی تاجیکستان نیز ملاقات‌ها دایر خواهد کرد. در محل سقوط شهاب یا متئور در اورال روسیه عملیات گسترده نجات دهی و پاکسازی شروع شده. از وزارت حالات اضطراری روسیه گفت با این عملیات تا 20 هزار نفر جلب شده اند. انفجار روز جمعه شهاب در ولایت چلیابینسک باعث فرو ریختن شیشه ها در بیش از 4 هزار ساختمان شده. حدود 1200 نفر و اغلب از شیشه های شکسته جراحت برداشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت در این حادثه کسی از شهروندان تاجیک مقیم ولایت چلیابینسک آسیب ندیده است. وزیران مالیه گروه جی 20 جهت خودداری از پایین بردن قربی پولهای ملی خود و مبارزه با سرپیچی شرکتها از پرداخت مالیات تعهد کردند. نشست دو روزه جی 20 در مسکو با قبول اعلامیه به پایان رسید که میگوید این 20 کشور پیشرفته از سبقه در دیوالواسیه خودداری کرده با تمام انواع پروتکسیونیسم مبارزه خواهند برد و بازارهای خود را باز نگاه خواهند داشت. نگرانی های وجود داشت که شاید کشورها به خاطر تامین رشد اقتصادی دست به دیوالواسیه بزنند. رئیس جمهور افغانستان گفت امیدی روز یکشنبه فرمانی را امضا خواهد کرد که یگان نیروی امنیتی افغان در یگان شرایط حق دعوت حمایت هوایی نیروهای خارجی در جریان عملیات نظامی در استوها را نخواهد داشت. این حسارات حامد کرزی روز شنبه در اکادمی ملی نظامی در حال صدا داد که بنا به خبرها روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت کنر 4 جنگی طالبان و 10 ملکی کشته شدند. مرگ افراد ملکی در عملیات ناتو یک موضوع حساس است که پیوسته با محکومیت کرزی روبرو می شود. بمبگذار مرتلب در نزدیکی موصل در شمال عراق یک افسر ارشد امنیتی ارتش را با دو محافظش کشت. پلیس گفت حملگر بمب را روز شنبه در نزد منزل جنرال علی اونی رهبری بزرگترین اکادمی امنیتی عراق ترکان. همین طور یک قاضی سنی بر اثر ترکش بمب در ماشینش در روستای در شمال بغداد جان باخت. مسئولیت این دو حمله را کسی به دوش نگرفته است. فیسبوک گفت هم هدف حمله گروه هکرها قرار گرفته است، ولی این حمله با معلومات جمع شده در این پرمشتری ترین شبکه اجتماعی دنیا آسیبی نرسانده است. با گفته شبکه خادمانش ماه پیش نادانسته به سامانه در آمدند که از سوی هکرها برای حمله به فیسبوک استفاده می شود. افراد آگاه می گویند حمله ظاهرا از داخل چین است. تاجیکستان در ماه ینور به افغانستان تقریبا 53 میلیون کیلووات نیروی برق فروخته است. بنا به اطلاع آژانس آمار حجم صادرات برق تاجیکستان به افغانستان نظر به ماه اول سال گذشته 2.3 مرتبه افزوده است. تاجیکستان هر کیلووات برقش را به این کشور همجوار به قیمت 3.5 سنت فروخته. در ماه ینور از این حساب 643 هزار دلار به دست آورده است. این در حالی است که در فصل سرما در خود تاجیکستان لیمیت شدید برق جاری است و به اکثر اهالیش در شبانه روز همگی 5 ساعت برق داده می شود. هند ارتش تاجیکستان یک چرخپال روسی می-8 و 6 ماشین نظامی بارکش داد. جمع این کمک‌ها 5.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. وزیر دفاع تاجیکستان شیرالی خیلدار گفت همکاری نظامی تاجیکستان و هند به نفع امنیتی منطقه خدمت می‌کند. و پرزیدنت فدراسیون بین‌المللی گوشتی رافائل مارتینتی در پی تصمیم حذف این نوع ورزش از برنامه بازی‌های المپیک استعفا داد. روز سه‌شنبه کمیته بین‌المللی المپیک گوشتی را از برنامه اساسی المپیاد سال 2020 برداشت و گوشتی باید اکنون برای حفظ خود در بازی‌های المپیک با 7 نوع دیگری ورزش ثبت خواهد کند. گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی از زمان نخستین المپیاد در سال 18 96 همیشه ورزشی المپی با شمار می رفت. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozod.org سامونه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
آسیو اکسپرس در بازار تاکسی دوشنبه از کجا پیدا شد؟
این فقط برای دانش شهر رنال ها در افتی کنکورس دعوت میشن، آزمون میگذارن، میخونن دو هفته سر و لباس بانوها تیار میکنیم، بعد کارد میبرون.
باید در برابر فعالیت چنین نوعی تاکسی ها، تاکسی هایی که با ارزش 3 سومونی فعالیت میکنن محدود کرده نشود.
این تاکسی ها اساسا در نزد میهمانان به خدمت میرسن، یعنی جزون این تاکسی ها در خارج میشن.
و اکنون یک نگاه به سرخط گزارش های دیگر این نشر مجله. دوشنبه عبدالله جانوف را می خواهد، درخواست رسمی استرداد را هفته آینده به کیف می فرستند. ایران در فکر زمین جمع کنی نیست، نخستین واکنش رسمی با دعوای آیت الله خرازی. ما برای شوروی جنگیده ایم. طلب امتیاز از روسیه برای عسکر بچه های کلوبی جنگ افغانستان. دستیاری برای مسافران بی‌کس و کو، افتتاح نخستین مرکز کمک‌های اجتماعی در ناحیه 5 و المپیاد بی‌گوشتی چی مزه دارد؟ می‌خواهم گوشتی را از برنامه بازی‌های المپیک سال 2020 بردارم. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می‌شنوید. مقامات تاجیکستان میگویند هفته آینده با درخواست رسمی از اوکراین استرداد سروزیر سابق عبدالملک عبدالجانوف را تقاضا خواهند کرد. عبدالجانوف که در تاجیکستان با جنایت‌های سنگین عیدار می‌شود، روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول بازداشت شد. عبدالجانوف معتقد است که مقام پناهندگی او در آمریکا استردادش را ناممکن می‌کند، اما در دوشنبه میگویند اوکراین طبق پیمان مینسک باید او را به تاجیکستان بدهد. شانس دوشنبه به دریافت سروزیر سابق 16 سال باز در شکارش بود. موضوع گزارش است که خبرنگاری آزادی عبدالله عاشور از دوشنبه فرستاده است.
دادستانی کل تاجیکستان تصمیم گرفته است برای استرداد عبدالملک عبدالله جانوف سروزیر سابق از اوکراین درخواست رسمی فرستاد. عبدالقادر محمدیف معاون اول دادستان کل تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری روسی ایترتاس گفته است اسناد لازم بهر استرداد عبدالله جانوف در چهارچوب پیمان مینسک تهیه شده روز دوشنبه 18 فوریه به مقامات کشور اوکراین فرستاده می شود. جناب محمدیف گفته است 60 جلد پرونده های جنایی علیه عبدالله جانوف که هنوز سال 1998 در غیبش باز شده است دقیقاً آموخته شدند که موافق آن نام برده به صادر نمودن یک زمره جنایت های سنگین گمان بردانسته می شود. بر پایه این پرونده ها عبدالله جانوف در تاجیکستان به صادر کردن جنایت های سنگین چون تأسیس سازمان جنایی، تلاش غصب قدرت، تروریسم، دیورسیا و دزدی پول و مال دولت عیبدار کرده می شود. در همین حال برخی از حقوق شناسان تاجیک میگویند اگر عبدالله جانوف از دولتی آمریکا پناهندگی سیاسی گرفته باشد، او را به تاجیکستان استرداد کردن ممکن نیست. رحمت الله زایروف حقوق شناس و رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید موافق قوانین بین المللی پناهنده سیاسی را به کشوری که از آن فرار کرده است استرداد کردن ممکن نیست. اما زایروف ابراز داشت
و اگر زیاده از 10 سال در امریکای هم زندگی کرده که باشد تو در ازبکستان پیدا میشد، یک وقت در مسکو پیدا میشد، میتوانستن این مسئله های بررسی کنند. یعنی 16-17 سال خامشی اکن وقتی که سال انتخابات پریزیدنت اومد، اینا مسئله استرداد کردن عبدالله جانوف را میمونند. مستقل بودن پراکراتوری جنرالیه در این مسئله ها نشان داده نمیتواند.
ولی محمد علی وطنف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تاجیکستان چون عضو پیمان مینسک میتواند از دیگر کشورهای عضو سازمان اتحاد دولت‌های مستقل استرداد شهروندانی که در قلمروش جنایت صادر کردند طلب کند.
این تاثیر در همه دولت‌ها هست. شخصی که در یک دولت در تحت تعقیب جنایتی قرار دارد میتواند برای بررسی پرونده او به همین مملکت وارد شود. ما با همه دولت‌های اعضای اتحادیه مسئله داریم به مسئله دو گرفت شما داره.
عبدالملک عبدالجانوف سابق نخست وزیر تاجیکستان روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپل اوکراین با دستور اینترپل که عبدالجانوف را از سال 1997 تعقیب میکرد دستگیر شد و تا 18 مرد به حبس گرفته شد. خود عبدالجانوف اتهامات اعلان شده را سیاسی خوانده گفته است در آمریکا پناهندگی دارد که این استرداد او را منع میکند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی در بازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین‌المللی. ایران بعد 2 ماجرایی که از دعوای یک نامزد به پرزیدنتیش برخواست، بالاخره به این مسئله واکنشی رسمی نشان داد. سفیر ایران در ارمنستان محمد رئیسی گفته است آیت الله سید محمد باقر خرازی مقام رسمی نیست، بلکه یک روحانی است و بیانیه‌های او سیاست رسمی تهران را منعکس نمی‌کند. آیت الله خرازی که از عزمش برای شرکت در انتخابات ماه ایون رئیس جمهوری ایران درک داده است، در شرح برنامه خود گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، تمام سرزمین‌های از ایران جدا شده تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان را بدون یک قطره خونریزی برخواهد گردان. محمد رئیسی در پاسخ به این ادعا گفت ایران کشوری آزاد است و هر نفر که صبح برخواست هر چی در زبانش آمد گفته میتواند، ولی ایران چنین قصد ندارد. ما تمامیت ارضی کشورها را احترام میکنیم. سیاست رسمی ایران را رئیس جمهور و وزیر خارجه اش بیان میکنند. پایان اقتباس. دعوای آیت الله خرازی تابان با واکنش تندی دوشنبه و یروان و باکو دچار شد. نخستین شده به این بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان پاسخ داد و آن را با صفتهایی به مثل سرگرمی پیش از انتخاباتی، ادعای زمین جمع کنی، ماجراجویی، خلاف واقعیت‌های عصر 21 و حمله به استقلال و نوع مداخله در امور داخلی تاجیکستان قاطعانه محکوم کرد. یک مقام وزارت خارجه ارمنستان گفت که یروان صحبت‌های آیت الله خرازی را جدی نمی‌گیرد و امیدوار است که روند انتخابات او را جدی‌تر کند. ایلمان عبداللهیف سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان نیز گفت شرح بیانیه‌های پر از سفسطه و بی‌بنیاد را برای خود حتی عیب نمی‌بیند. اما علی احمدوف دبیر کل حزب حاکمی یعنی آذربایجان در واکنش به گفته‌های خرازی اظهار داشت که ایران در صحنه بین‌المللی مشکلات بزرگی دارد و باید فکر آن را کند که آیا حداقل در مرزهای کنونیش باقی خواهد ماند یا نه. اشاره علی احمدوف ظاهرا به جنبش های جدای طلبی اقلیت های قومی کردها در غرب ایران و بلوچ ها در جنوب و شرق، عرب ها در جنوب و آذری ها در شمال آن کشور است که در کردستان و بلوچستان حتی به مقاومت های چریکی پیچیدند. آیت الله محمد باقر خرازی فرزند یک عضو شورای خبرگان، یکی از نهادهای متنفذ در ساختار نظام جمهوری اسلامی و برادرزاده وزیر سابق خارجه ایران کمال خرازی است، ولی او با وجود دعواهای پر سر و صدایش از جمله درباره برگرداندن ارمنستان و آذربایجان و تاجیکستان به دامن ایران یا تا 1000 تومان پایین آوردن قرب دلار، شخصیت زیاد شناخته و معتبری در صحنه سیاسی ایران نیست و شانس پیروزی و حتی ثبت نام شدن او برای شرکت در انتخابات ماه ایون را بسیاری ها خیلی ناچیز میشمارند. اما آنچه که این روحانی درباره به اصطلاح زمین جمع کنی زده است، بیانگر خاص یک قشر جامعه ایران است که چون در هر کشور دیگری پس از سلطنتی آرزوی احیای ایران بزرگ را در قلمرو قدیمه‌اش در سر دارند. این سلطنت یک زمان تا حدودهای کنونی ترکیه و مصر، آسیای مرکزی و جنوبی و حتی یک قسم نیم قاره بالکان در اروپا را فرا می گرفت، ولی دوران سلطنت جویی و سلطنت سازی ها کیها مالی تاریخ شده است و دامن زدن چنین مسائل در شرایط جهان معاصر، طوری که وزارت خارجه تاجیکستان در اظهاراتش بیان کرده است، خلاف واقعیت های عصر 21 و دیگر یک خیال خام است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه سابقه‌داران جنگ افغانستان در کلوب میخواهند از روسیه همچون وارث شوروی تهیه شرایط تبادل رایگان برای اسکربچه های این جنگ از تاجیکستان را طلب کند. مؤسس این سازمان علی خان شریفوف میگوید در جنگ افغانستان بچه های تاجیک آسیب بیشتری روانی دیدند، ولی دیگر کسی زیاد در فکر آنها نیست. از کلوب خبرنگاری آزادی مؤمنی احمدی گزارش میدهد.
از مردی که در خیابان‌های کلوب با برداشتن ظرف‌های زیادی پلاستیکی آبدار گشت و گذار می‌کند، دسانت نام می‌برند. نامی اصلی او نوروز است و با گفته نزدیکان واقعاً او زمان دسانت یعنی خدمتچی ویژه حربی اتحاد شوروی در افغانستان بوده است. پس از ختم خدمت حربی در افغانستان او سالمی روانیش را از دست داد. از دسانتی او تنها همان راهگردی حربیانه‌اش باقی مانده است. با کسی حرف نمی‌زند و خاموشانه پی انجام کار خود است. کاری او با ظرف‌های زیادی پلاستیکی در پشت برای آشخانه‌ها در روزهای بی‌آبی از مسافه دور آب کشانیدن است. حنیفه ماه کارمند آشخانه حاجیان شهر کلاب که دسانت برای آنها هم آب میکشاند میگوید او تا چند سال پیش از دهشت‌های جنگ افغانستان قصه میکرد، اما دوام دو سه سال اخیر دیگر هیچ چیز را به یاد ندارد و حرف هم نمیزند. او بر عوض آب کشانی تنها شکمش را سر میکند و دیگر از کسی چیزی طلب ندارد. دهشت جنگ شوروی علیه افغانستان به مثل این مرد صدها نفر دیگر را از لحاظ روانی معیوب کرده است. در همین حال مسئولین اتحادیه جمعیتی سابقه‌داران جنگ شوروی علیه افغانستان که به تازگی در کلوب تأسیس یافته است میگویند تاجیکان اشتراکچی این جنگ اکثرا جراحت روحی برداشتند. علی خان شریپوف یکی از سازماندهندگان این اتحادیه میگوید اکثر اشتراکچیان جنگ افغانستان از امتیازهای موجوده برخوردار نیستند و در بسیار حالت آنها با دلیل نداشتن جراحت جسمانی اشتراکچی واقعی این جنگ قبول نمیشوند.
بعد اخیر جدا میشینه که میگن که شما کانتوزیا داره یا نه، معنی سر هر یک اشتراکچی بشروس حتما خراب شدگی. وقتی که در همین ارمیه که ما در خود کابل افغانستان خدمت کردیم، مردمی زبان دری که افغان و تاجیک بود، ما دو طرفه زران میده، ما از اون طرف هم میدیدیم اوی وای مثل مادر، از این طرف هم وای موی مادر.
این اتحادیه تازه تأسیس تلاش دارد تا همه امتیازهای اشتراکچیان جنگ شوروی علیه افغانستان برقرار گردد. جمعخان علیمی دکتر علم های فیلولوژی در کلوب که در افغانستان به حیث ترجمان حربی فعالیت داشته است میگوید یکی از عامل های ضربه روانی دیدن اشتراکچیان این جنگ از محیط تاجیکستان آرام یک بار وارد کردن جوانان به محیط جنگی افغانستان بود. از سوی دیگر در این جنگ سلاح‌های کیمیایی استفاده شده است که به سیاتی هم ساکنان و هم سربازان تأثیر رسانیده است. بدین ترتیب علی خان شریپوف یکی از تأسیس دهندگان اتحادیه سابقه‌داران جنگ شوروی در افغانستان میگوید با پرزیدنت روسیه نیز مکتوب خواهند کرد تا همچون وارث شوروی به اشتراکچیان تاجیک این جنگ حداقل در سمت تبابت و استراحت در آسایشگاه‌های این کشور امتیاز دهند. از تاجیکستان در این جنگ بیش از 10,000 نفر به حیث افسر و سرباز و ترجمان حربی خدمت کردند. جنگ شوروی در افغانستان با ورود ارتش در سال 1980 آغاز و با خروج آن در 15 فوریه سال 1989 به پایان رسیده است. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
تقاضای امتیاز از روسیه برای سابقه‌داران جنگ افغانستان و اکنون از وادی وحش در نوحه 5 اولین مرکزی نوی کمک اجتماعی تشکیل شد که به 200 مسافر بی‌کسوکو و کم بضاعت خدمت می‌رساند و این اولین مرکز در این منطقه است که با نیروی خود مقامات فعال شده است. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در وادی وحش ناصر جانی مامورزاده.
بیش از 200 ساکن برجامانده و بی‌سرپناهی ناحیه 5 ولایت ختلان با کمک رایگان اجتماعی و پرستاری دائمی دست یافتند. در این ناحیه سرحدی تاجیکستان که در 210 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است، مرکزی نوی خدمت رسانی اجتماعی در خانه تأسیس داده شده است که به ساکنان محلی تنهای و برجامانده یا از آیله های احتیاجمند کمک های مالی و روانی و طبی می رساند. زینورا محمدی و مدیری مرکزی مذکور در این ارتباط گفت
200 نفر معیوبون و پیرانسالون و از اون جمعه اولای تحویزات مقای گفته شدن. ما تنها به 77 نفر پیرانسالونی که اونها ترزم ندارن با اونها خدمت رسانی میکنیم، خدمتهای اجتماعی میرسانیم. در دوام سال گذشته سال 2012 همگی 42,686 دومی و همین اولای های تحویزات و معیوبون پیرانسالون دسترس کرده شده است.
به گفته خانم محمدی و کارمندان مرکزی کمک اجتماعی به خانه های افراد معیوب و بیکس رفته، در تهیه غذا، روبوچین منزل، شستن پیراهن و انجام دیگر ضرورت های ایشان یاری می رسانند. خانم نینا سیمیانوا که نفری بازنشسته و بی سرپناه بوده است میگوید در حالی که نفقه پولیش ناچیز است وی به کمک و غمخوری بیشتری مقامات دولتی نیاز دارد.
کمونالی اوسوگی پدرجالی
او میگوید 150 سومانی معاش بازنشستگی دارم. حالا خدمت رسانی کمونالی گران است. مبلغی بر کل خانه پولی را دهی همگی 30-40 سومانی باقی میماند. زمانی شوروی در این 150 سوم امکان بود که به یگان استراحتگاه و سناتوری رفت. حالا باشد نرخی محصولات در بازار خیلی بلند است. نه میوه خریده میتوانیم و نه شیرینی. یک عدد نانی 150 گرم یک سومانی است. در همین حال جورابک میرزویف معاون رئیس اداره دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت ختلان میگوید حالا برای حفظ اجتماعی افراد بی سرپناه و نیازمند برنامه مشخص روی دست نیست، اما به گفته او قرار است در آینده به معیوبان بی دست و پای از جانب دولت کمک های ایلاوگی رسانیده شود.
گویم اونجا به مثال دیسپیشر پول می شود، گرافیک می کنند، همون یک بار همون آدمی که معیوب است و هیچ کس سرپرست نیست همونجا به سانیتار می رود، روبوچین می کند، می رود دکتر می رود، در همون خانه هر کس کار خودش می کند.
اما هنوز معلوم نیست که آیا این برنامه کی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این هم در حال است که مقامات زیربطی ولایت ختلان در ذکر تعداد مشخصی افراد بازنشسته ای معیوب و بی‌سرپناه و یکی نیازمند منطقه عاجزی میکشند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه 5.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و ما پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. در بازار تاکسی های دوشنبه شرکت نوی با نام آسیا اکسپرس پیدا شد که می خواهد پیشتازی این بازار شود، اما سابقه آسیا اکسپرس سوال های را در ذهن ها ایجاد کرده است که آیا در پشتش کی ایستاده است؟ این خبر که اتحادیه اروپا این شرکت را به دلیل ارتباطش با تاجر ایرانی بابک زنجانی به روی خط سیاه درآورد، با وجود رد شدنش از سوی رهبران آسیا اکسپرس به آتش این حدس و گمان ها روغنی بیشتر ریخت. گوش دهیم به گزارش سروناز روح‌الله، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در دوشنبه تاکسی‌های پیدا شدند که به احتمال زیاد رقابت را در بازار نقلیات شدیدتر و نظام پرداختی راهگیری را تغییر خواهند داد. یک کارمند شرکت آسیا اکسپرس که نخست نامش را بگوید به رادیو آزادی گفت که این شرکت با تاکسی‌های نوی خود به خطر مسافران را کفالت داده، برابر پرداختی راهگیری دقیق طبق حساب‌کنک الکترونی به مشتری سند می‌دهد. وی افزود:
این فقط برای در شهر رینالوها در افتاد کنکورس دعوت میشن، عزمون رو میگذارن، میخونونیم دو سفده سر و لیباس بانوها تیار میکنیم، من قریب که در قسمی داشت تیار شد، بعد کرده میبرون علاکه کرده برون دگی.
اما نرخنامه تاکسی های نف 2.10 درم در یک کیلومتر علاکه به مشتریان پیسان نامده است. محمود یک سکین شهر دوشنبه که به گفته خودش همگی یک مرتبه از خدمت رسانی تاکسی های به اصطلاح تویوتا کمری استفاده کرده است، از پرداخت حق راهگیری ناراحت است. محمود گفت:
باید در برابر فعالیت چنین نوی تاکسی ها فعالیت تاکسی هایی که با ارزش 3 سومانی فعالیت میکنند محدود کرده نشود، چون که اگر ما همین خط سیر رقم 8 رو گیریم از اولی خط سیر تا آخر تقریبا 15 کیلومتر است و مسافر با 3 سومانی از اولی خط سیر تا آخر خط سیر میرود، اما اگر با اون ارزشی که تاکسی های 2 سومان و 10 درهم به فعالیت میکنند بیش از 15 سومانی برای یک مسافر میرفتد که البته نرخ گران است برای او.
منصور بوبویف یکی از رانندگان این شرکت میگوید برابری ورود شدن مسافر به داخل تاکسی آنها حساب کنک الکترونی را به کار می دارند و پس از آن که مشتری را به منزل می رسانند مسافر می تواند حق راهگیری را از روی حساب کنک پرداخت کند. اما می گوید او
کارش بزبی شوفیر در کینتر می شود که یک طرف که بردی همونجا مجبوری بیستی، اگر خفا گشتی عزیمه خود می گیرند.
همدم تقوی مرادف رئیس خدمات زید انحصاری تاجیکستان گفت تو امروز شرکت آسیا اکسپرس در مورد نرخ گذاری این تاکسی ها به خدمات آنها مراجعه نکرده است. نامبرده گفت باید طبق خراجاتی که شرکت به تاکسی ها مصرف میکند نرخ راهگیری معین شود. جناب تقوی مرادف گفت آنها تصمیم دارند این مساله را آموزند و بعدن خلاصه براری بکنند. قبلا نیز نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست خبری در دوشنبه گفته بود باید با گذشت وقت مسافر طبق مسافه تای کرده است حقی روحکیرو رو پرداخت کند. کارشناسان میگویند پرداخت روحکیرو از روی مسافه خاص کشورهای پیشرفته بوده بدیه ندارد، اما به تاکید تحلیلگران مشکل در نرخ گذاری است که مزدیکار و خراجات میانه اهالی را در نظر ندارد. جاوید مخیم تحلیلگر توجیک میگوید در زمان شوروی پرداخت روحکیرو طبق مسافه وجود داشت و این شیوه کار از یک جانب میتواند برای مسافر راحت تر باشد، زیرا راننده از پیش خود نرخ گذاری کرده از مشتری مبلغ زیاد طلب کرده نمیتواند. و میگوید
این تاکسی ها اساسا در نزد مهمانخانه ما میرسند، یعنی جزون این تاکسی ها اصلا خروجی میشن و برای خروجی این مبلغ چندان مبلغ گران نیست و اونها میتوانند راحت پر بزنند این مبلغ را.
در گذشته نیز وکیلان مردمی تاجیکستان شرکت آسیو اکسپرس را که به تاجیکستان 40 عدد اتوبوس تمغه منع آلمان را وارد کرده است از پرداخت مالیات و انداز آزاد کرده بودند. در آن زمان در پیشنویس سند گفته میشد شرکت مذکور به جز از این با 100 عدد سبکروی تاکسی نیز وارد کرده است. شرکت آسیو اکسپرس در آلمان نامنویس شده، سببی برخورداری آن از امتیازهای انداز ناروشن باقی مانده است. سرنیوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه یک موضوع مربوط به ورزش ولی خیلی مهم، کمیته بین المللی المپی پیشنهاد داده است که گوشتی را از برنامه بازی های المپی سال 2020 خط بزنند. این تصمیم باعث استعفای پرزیدنت فدراسیون جهانی گوشتی شد و همچنین با واکنش منفی کشورهای روبرو شده است که گوشتی برایشان خیلی محبوب و یک امید اساسی به نشان های المپی است، از جمله برای تاجیکستان که دو نشانی اولین المپی اش را رسول باقیف و یوسف عبدالسلاموف محض از گوشتی به دست آورده بودند. همکاری ما سید قاسم قیانپور با تفصیلات دیگر.
گوشتنگیران از آسیای مرکزی، قفقاز، ایران و افغانستان از پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپی برای از فهرست بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کردن گوشتی آزاد و گوشتی رومی ناراحت و نگرانند. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپی ایران این پیشنهاد را چون ضربه شدید به برنامه ورزشی کشورش ارزیابی نمود. او گفت که بزودی به شهر لوزانه شویتسری می رود تا این موضوع را با ژاک روگه رئیس کمیته بین المللی المپی بررسی کند. ملک شاه نعمتوف معاون رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان میگوید که گوشتیم در کشورهای زیادی عالم از جمله در تاجیکستان از نمودهای معروف ورزش است و بیرون کردن آن از فهرست بازیهای المپی ناعادلانه میبود. با گفته او بعدی مدال نقره یوسف عبدالسلاموف و مدال برنجی رسول باقیف در بازیهای المپی سال 2008 در پکن شماره داوطلبان تمرین گوشتین در تاجیکستان با کرات افزوده است.
حتما ما حمایت از آن میکنیم که اینا باشد. حالا این شاتای ورزشی ما قریب از 1000 بیشتر فالوور گذشت است و هنوزم بچا مراجعه میکنن که امکاناتی برای مشق ندارن. در هماهنگی البته اینجا با شورای المپی آسیا هست، فدراسیون تاجیکستان با فدراسیون بین المللی حمایت این البته مصوبمون بالا میکنه.
روز سه شنبه 12 فوریه شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی در شهر لوزان سوئیسری پیشنهاد کرد که گوشتی آزاد و رومی همراه با پنج هربه یا خود پنتالتون از روی خط 26 نمودی اساسی ورزش در بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کشیده شوند. در پایان جلسه مارک آدامز سخنگوی کمیته بین المللی المپی به خبرنگاران گفت که حاضر گوشتیم در برابر هفت نمودی دیگری ورزش بیسبال، سافتبال، کاراته، سبقت با رولک، کوهنوردی، سکواش، لیژرانی آبی و اوشو برای شامل شوی به روی خط ورزش های ایلوگی بازی های المپی سال 2020 نامنویس شده است. گوشتین صد ساله‌ها باز محبوب ترین نوع ورزش در آسیای مرکزی، ایران، افغانستان و کشورهای قفقاز است. 14 مدال المپیک قزاقستان بعد از استقلال صاحب شده است، سهم گوشتین گیران کشور است. از 21 مدال المپی ازبکستان 7 تایش را استادانه گوشتی به دست آوردند. در گرجستان کودکان برابر مکتب خوان شدن و تمرین گوشتی نیز شروع میکنند. گوشتگیران گرجی در بازی‌های اخیر المپی در لندن 3 نشان نقره و 3 نشان برنجی را صاحب شدند. در ارمنستان همسایه از 12 مدال المپی به دست آمده 6 تایش خدمت گوشتگیران است. آذربایجان بعد از پاشخوری شوروی صاحب 26 مدال المپی شد که 16 تایش از جمله 4 مدال طلا در بخش گوشتی به دست آمده است. فقط در بازی‌های اخیر المپی گوشتگیرهای آذری صاحب 7 مدال شدند. از 82 مدالی که دسته منتخبی المپی روسیه در لندن صاحب شد 11 تایش محصول زحمت گوشتگیر است. مسئولان کمیته بین المللی المپیک میگویند رشد ضعیف گوشتین، نبودن برنامه واضح مبارزه با استفاده مواد نیروبخشنده یا دوپینگ و همچنان وابستگی گوشتی به کمک های کمیته بین المللی المپیک باعث پیشنهاد اخراج این نوع ورزش از روی خط اساسی شده است. قرار نهایی درباره از فهرست بازی های المپیک سال 2020 بیرون کردن یا نکردن گوشتین ماه سپتامبر در جلسه کمیته بین المللی المپیک در شهر بوئنوس آیرس قبول می شود. در همان جلسه نام شهر میزبان بازی های المپیک سال 2020 نیز اعلان خواهد شد.
واکنش با تصمیم از برنامه بازی های المپیک برداشتن گوشتی و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتارهای ما را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.